رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، من مومین احمدی هستم که خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. مقامات روس به گروهی از شهروندان تاجیکستان اجازه ورود به خاک روسیه را نداده است. از روز 14 میون بیش از 30 شهروند تاجیکستان که از دوشنبه به فرودگاه ونوکا پرواز کرده بودند در مرز درماندند. چند تن از آنها روز 16 میون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقامات روس آنها را دردی سرساز برای روسیه نامیدند. در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. مهاجران گفتند که از آنها درباره حادثه کراکوس پرسیدند و تلفن هایشان را تفتیش کردند. در سفارت تاجیکستان در روسیه کسی به زنگ های ما پاسخ نداد، ولی یک مهاجری درمانده به رادیو آزادی گفت در پاسخ به زنگ تلفنی اش در سفارت گفتند که وقتی میدونید مشکلی هست کجا آمدید. در نوار ویدیویی که مهاجران درمانده از فرودگاه ونوکا به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که زنان و کودکان روی فرش فرودگاه خوابیدند. مهاجران گفتند که روزی تنها با آنها یک بار غذا میدهند و شرایطشان بد است. پس از حمله مرگبار به کراکوس در آخر ماه مارس امسال که مقامات روس حملگران را شهروندان تاجیکستان نامیدند، فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافت. هزاران مهاجر از تاجیکستان در چند ماه اخیر به روسیه راه نیافت و صدها نفر دیگر را از این کشور اخراج کردند. مقامات تاجیک به مهاجران توصیه داده بودند که موقتاً از رفتن به روسیه خودداری کنند. دو کارمند زندانی رقم یک راستاوی لبی دانی روسیه که از جانب چند زندانی گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. صبح روز 16 میون 6 زندانی که با اتهام عضویت در گروه تندروی دایش در زندان نگهداری می شدند، کارمندان این مؤسسه را گروگان گرفته بودند. در شبکه های اجتماعی نوار نشر شد که زندانیان طلب می کردند با آنها سلاح و ماشین دهند و راهشان را برای بیرون شدن از زندان باز کنند. در نوار دیده می شد که آنها کار دارند. اداره زندان‌های روسیه نیز فیروزی خبر داد که در عملیات دو کارمند زندان آزاد و زندانی‌های گروگانگیر کشته شدند. یک مقامداری سابق ایران که در شویتسیا حکم ابد گرفته بود از زندان آزاد و به وطنش برگشته است. حمید نوری به آن متهم شد که در سال 1988 همچون مقامدار در حکم قتل بیش از 5000 زندانی در ایران دست دارد. شویتسیا حمید نوری را با یوهان فلودروس کارمند اتحادی اروپا و سعید عزیزی شهروند این کشور عوض کرد. یوهان فلودروس را که شهروند شویتسیا بود سال 2022 با اتهام جاسوسی در ایران بازداشت کردند. سعید عزیزی را آخر سال 2023 بازداشت و برای فعالیت‌های ضد امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم کرده بودند. فعالان حقوق بشر گفتند که ایران این دو نفر را با تهمت بازداشت کرده، هدفش عوض کردن آنها با حمید نوری بود. آنها شویتسیا را تنقید کردند که فریب ایران را خورده است. حمید نوری را در ایران با گلدسته پیشواز گرفتند. مقامات شویتسیا گفته بودند این تصمیم خیلی سخت بود. ایوازی حمید نوری با دو شهروند شویتسیا با میانه‌روی عمان یک کشور عربی صورت گرفته است. ایران با شویتسیا رابطه دیپلماتی ندارد. دروازه‌بان دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی تاجیکستان رستم یتیموف مینبد فعالیت ورزشی اش را در باشگاه فوتبال راستاوی شهری راستاوی لبی دان که در پریمیر لیگ یا لیگ برتر روسیه بازی میکند ادامه میدهد. باشگاه های فوتبال استقلال و راستاو درباره گزارش دروازه‌بان 25 ساله رستم یتیموف سازشنامه به امضا رساندند. به اطلاع باشگاه استقلال مبلغ گزارش دروازه‌بان رستم یتیموف با دسته راستاو زیاده از 250 هزار دلاری آمریکایی را تشکیل میدهد. دسته راستاو که سرمربیش والری کارپین میباشد موسم گذشته در مسابقات قهرمانی فوتبال روسیه با 43 امتیاز در بین 16 تیم مقام هفتم را کسب کرده است. رستم یتیموف که شاگرد باشگاه ولگای نیژنی نوگورود روسیه میباشد از تابستان سال 2018 در هیئت استقلال هنرنمایی میکرد و در این مدت با دسته قهرمانی شش کراته کشور برنده چهار کراته جام ملی اینچنین سوپر جام تاجیکستان شده است. او همراه با دسته به مرحله یک هشت نهایی لیگ قهرمانی IFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 راحت گرفته بود. یتیموف دروازه‌بان اساسی دسته منتخب ملی تاجیکستان است و در هیئت منتخب کشور 44 بازی کرده است. او بهترین دروازه‌بان و بهترین فوتبال بازی تاجیکستان در سال 2023 اعتراف گشته بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان با پیشنهاد دادستانی کل دخل نپذیری وکیلی سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان را بیکار کرد. این در حالی است که دو روز پیش 12 ایون به حبس پیشکی گرفته شده است. تفصیلات بیشتر را از من امیر سایف بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور گفت روز 14 ایون دادستانی کل تاجیکستان در جلسه مجلس نمایندگان وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده را در همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان، یک گروه مخالف حکومت در خارج و مسئولیت پیشکی برای سرنگون کردن حکومت تاجیکستان گناهگار کرد. یوسف رحمان گفت عثمانزاده در سال 2021 با شرف‌الدین گدایف هم صحبت شده، از او برای اجرای این هدف ها وعده کمک مالی گرفته است. در خبر همچنین آمده است که سید جعفر عثمانزاده برای صادر نمودن این جنایت از نماینده یکی از دولت های خارجی برای جلب شخصان بانفوذ و تشکیل کردن گردی همایی ها 10 میلیون دلار آمریکایی خواهش نموده است. ولی در خبر گفته نشده است که عثمانزاده از کدام نماینده کشور خارجی این مبلغ را طلب کرده است. پرونده سید جعفر عثمانزاده بر اساس ماده 306 قسم 2 بند ای کدکس جنایتی تاجیکستان مورد تفتیش قرار دارد. این بند قانون از 15 سال زندان تا حبس ابد را پیش بینی میکند. نظر سید جعفر عثمانزاده و نزدیکانش به این اتهام هنوز معلوم نیست و نیز تا کنون معلوم نیست که او با وکیل دفاع تامین شده است یا نه. در جلسه روز جمعه 14 ایون مجلس نمایندگان سید جعفر عثمانزاده از حقوق دخل ناپذیری یا مسئولیت حقوقی محروم کرده شده است، اما خود او هنوز روز 12 ایون بازداشت شده است. سید جعفر عثمانزاده از کم شمار وکیلان پارلمان بود که برای رسانه‌های خبری دسترس بود و از جمله در برنامه‌های رادیو آزادی اشتراک می‌کرد. بازداشت سید جعفر عثمانزاده در حال صورت می‌گیرد. در اول ماه می این سال گروه با رهبری شهباز ابرار انجمن حزب برگزار کردند و کار سید جعفر عثمانزاده را غیر قناعت بخش دانسته او را برکنار کردند. وزارت عدلیه تاجیکستان روز 31 می انجمن جنجالی حزب دموکرات را درست شمرد و شهباز ابرار را رهبری آن اعتراف کرد. سید جعفر عثمانزاده بعداً در یک صحبت به رادیو آزادی گفت که خود را رئیس قانونی حزب دموکرات تاجیکستان می‌داند. از وزارت عدلیه خواست قرارش درباره اعتراف شهباز ابرار به حیث رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان را بازبینی کند. حزب دموکرات که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها با جناح‌های گوناگون تقسیم شده است و تاریخ این حزب پر از جنجال‌های داخلی است. سال 2013 وقتی این حزب به دو جناح تقسیم شده، مسعود صابیرف و رحمت‌الله ولیف خود را رهبران این حزب می‌نامیدند. وزارت عدلیه سید جعفر عثمانزاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر همان سال عثمانزاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امام‌علی رحمان بود. با گذشت 2 سال عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخور انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزدی عثمانزاده را همچون نامزد ثبت نکردند، ولی او بعداً وکیل پارلمان شد.
شرف‌الدین گدایف معاون رئیس پیمان ملی یک سازمان مخالف حکومت و فعالیتش ممنوع در تاجیکستان همه گونه صحبت را با سید جعفر عثمانزاده درباره بازور گرفتن قدرت در تاجیکستان رد کرد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رهبر پیشین حزب دموکرات تاجیکستان که بیشتر به پشتیبانی از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شده است. با پیشنهاد دادستان کل روز 14 ایون او را از دخل ناپذیری محروم کردند. موقع خودش و یا نزدیکانش معلوم نیست. یوسف رحمان دادستان کل عثمانزاده را به همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی یک گروه مخالف حکومت در خارج و برای مصلحت پیشکی جهت غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرد. وی در حضور وکیلان گفته است سعید جعفر عثمانزاده با شرف الدین گدایف در سال 2021 تلفنی هم صحبت شده، از او برای اجرای این هدف ها وعده کمک مالی گرفته است. شرف الدین گدایف روز 14 ایون در صحبت با رادیو آزادی و در واکنش به اتهام دادستانی کل چنین گفت:
من آخران مراتبه سال 2020 با سعید جعفر عثمانزاده صحبت داشتم، اما صحبت ما در مورد غصب حاکمیت تبدلات نه، در مورد بعضی مسائل هایی که وابسته به مخالفین بوده، وابسته به رفتارهای مخالفین نسبت به کارمندان حکومت، نسبت به شبکه‌های اجتماعی و بعضی گفتارها و صحبت‌ها در مورد بعضی مسائل اخلاقی بوده، نه بلکه در مورد تبدلات بوده. و دوم هم که ما هیچگاه در مورد مبلغ گذاری یا اینکه برای غصب حاکمیت با سید جعفر عثمانزاده صحبت نکردیم و اینا همه تهمت و دروغ است.
گدایف افزود چیزی که دادستانی کلی تاجیکستان نسبت به عثمانزاده اعلان کرده است اتهام بسیار جدی است، ولی وقتی یک نفر از سال 2021 نقشه تبدلات دولتی دارد، چرا محض امروز پرونده باز کردند؟ شرف الدین گدایف برعکس قضیه را به سفر یک افسر روس به دوشنبه در بهار امسال و ملاقاتش با سید جعفر عثمانزاده پیوند داد. به نقل گدایف ملاقات در پس منظری حادثه کراکو سیتی هال مسکو صورت گرفته است. رادیو آزادی ماه مارس درباره سفر یک هیئت مفتشان از روسیه به تاجیکستان خبر داد، ولی تفصیلات دید و بازدیدهای آنها را به دست نآورد. گدایف روز 14 ایون گفت:
وقتی یک جنرال رئیس به روسیه به تاجیکستان سفر میکند، هنگام سفرش با سید جعفر عثمانزاده واخوری انجام میدهد. در رفت صحبت و در رفت واخوری با سید جعفر عثمانزاده پیشنهاد کرده میشود که راهبریت حکومت نو را به عهده گیرد. یعنی روسیه در تاجیکستان حکومت نو را میخواست تشکیل دهد، میخواست تبدلات انجام دهد، چون سید جعفر عثمانزاده یکی از نزدیکان سید مومن یتیموف است و سید جعفر عثمانزاده از جانب جنرال روس پیشنهاد تشکیل حکومت نو در تاجیکستان شدگی است و این معلومات را سید جعفر عثمانزاده به نهادهای دخلدار نمیرساند. شاید نمیدونم از کجا به حکومت این معلومات میرسد.
این نماینده مخالفان میگوید اطلاع را توسط منبعهای نزدیک به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دسترس کرده است. واکنش نمایندگان حکومت تاجیکستان به حرفهای شرف الدین گدایف فعلا دسترس نیست، اما در خبر آژانس دولتی خاور از 14 ایون گفته شده است که سعید جعفر عثمانزاده برای صادر کردن این جنایت از نمایندگان یکی از دولت‌های خارجی برای جلب شخصان با نفوذ و تشکیل کردن گرد همایی‌ها 10 میلیون دلار خواهش نموده است. در خبر گفته نشده است که عثمانزاده از کدام نماینده کشور خارجی این مبلغ را طلب کرده. شرف الدین گدایف هنوز روز 11 می پس از کنار زده شدن سید جعفر عثمانزاده از ریاست حزب دموکرات در شبکه فیسبوک نوشت که این قضیه به بد شدن مناسبت های تاجیکستان و روسیه ربط دارد. شرف الدین گدایف رئیس سازمان اصلاحات و رشد تاجیکستان و معاون رهبری پیمان ملی یک سازمان مخالف حکومت است. او در گذشته یکی از رهبران گروه 24 بود. بازداشت سید جعفر عثمانزاده در حال صورت گرفته است که در اول ماه می امسال گروه با رهبری شهباز ابرار انجمن حزب دموکرات برگزار کرده کار سید جعفر عثمانزاده را غیر قناعت بخش دانستند و او را از وظیفه گرفتند. وزارت عدلیه تاجیکستان روز 31 می انجمن جنجالی حزب دموکرات را درست شمرد و شهباز ابرار را رهبری آن اعتراف کرد. سید جعفر عثمانزاده بعداً در یک صحبت به رادیو آزادی گفت که خود را رئیس قانونی حزب دموکرات تاجیکستان می‌داند و از وزارت عدلیه خواست که قرارش را درباره اعتراف شهباز ابرار به حیث رئیس حزب دموکرات بازبینی کند. شاکر جان حکیموف دکتر علمی حقوق نظرش را درباره قضیه سید جعفر عثمانزاده و اتهام اعلان شده از طرف دادستانی کل چنین بیان کرد:
اون درجه که من تصور دارم در باره گفتار و صحبتاش طریق نشریات و واسطه دیگری اخبار عامه، سید جعفر کمتر از ارزش‌های دموکراتی ولی بیشتر از منفعت حزب حاکم و شخصیت پرزیدنت و دولت تاجیکستان حمایت میکرد. این معماهایی که حاضر به وجود آمدن باعث پیداشتن بسیار سوال ها شد. از این خاطر اون دلیل هایی که پروکورور جنرالی جمهوری تاجیکستان گفت خیلی جدی است. معیارهای مربوطه ارتباط دارد که به صلاحیت استثنایی مقامات امنیتی تاجیکستان ربط دارد. از این خاطر انتظار میشیم چند مرافعه ها کشادتر شود با حالی این آیا در شرایط تاجیکستان وکیل پیدا میکند یا وکیل دولتی با توسعه حکومت این حمایه میکند. اگر وکیل خالص و آزاد حمایه کند و جرأت داشته باشد، البته کوشش میکند که از منفعت های سید جعفر عثمانوف دفاع کند.
سید جعفر عثمان‌زاده سال 1960 در آیله آموزگار تولد شده، سال 1983 فکولته اقتصاد دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیس انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 به تأسیس حزب جوانان پروگرسیو تاجیکستان عزم کرد، اما نامنویس کردن نتوانست. سال 2006 به حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد، ولی در انتخابات پرزیدنتی چهار سال پیش نامزدیش را ثبت کردن نتوانست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مایه ای آزارم شد و خدا دست دعایت حمدم اندر این خون مددگارم شد مادرم کاش سری سختم را سری زانود کمه بگذارم به تو من گل شدم در بدرم مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گل شدم در بدرم مادرم ای مادرم ای مادرم به تو من گم شده بود در بدرم مادرم ای مادرم ای مادرم
سلام اگر خط و خبر می خواهید ما داره
نوید بامدادی سرخط خبرها اخبار تاجیکستان و جهان گزارش ها و تحلیل ها
چی می گذرد و چرا دانستن فهمیدن است زمیمه یا اپ ما را بگیرید
ساکنان برخی از محله های شهری کنبادان در شمال تاجیکستان ادعا دارند که چند هفته اخیر افراد سیاه پوش و شبه آور تلاش وارد شدن به خانه هایشان را میکنند مقامات محلی وجود چنین حالت را تصدیق و رد نمی کنند ولی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دوربین‌های نظارتی را نشر کردند که در آنها افراد نقابدار دیده می شوند. من فرزان محمدی جزئیات این حادثه را برایتان نقل خواهم کرد. شب 11 ایون شخصی سیاه پوش و شبه‌آور در حوالی آیله مقصودوف‌ها در مرکز شهری کنبادان مشاهده شده است. به نقل آنها آدم ناشناس کوشش نزدیک شدن به صاحبان خانه را میکرد ولی این حالت را پیشگیری کردند.
اکنون دهی چارده ما اینجا شدگی بودیم. دهی چارده امیلت درامدگی اکنون. درامدگی من لیکن دیدگی نه دخترم دیدگی. بای ماسک پوشتگی گفت پوچکشنده من ماسک چشم های گفت. میشه بای کلمه دوت میکرسن کوچه رو برفتیم.
گفت مقصود قادیره و ساکنی شهری کانی بادام. از این حالت به مقامات خبر دادند ولی هنوز کسی بازداشت نشده است. در دو ماه اخیر افراد ناشناس عضو چند خانواده در کانی بادام را کشتند و حالا ساکنان از پیدا شدن نقابداران سخت ترسیدند. ساکنان دیگر محله های کانی بادام از دوباره رخ دادن چنین حادثه نگرانند. مقصود قادیر و ساکن شهری کنبادان میگوید شب وقت نقابدار تلاش وارد شدن به خانهشان را کرد به اداره شعبه وزارت کارهای داخلی زنگ زدند ولی پلیس یک ساعت پس رسید.
اکنون ملیسا وای کرده گفت که حاضر شمان بعد یک ساعت آن بیتان گوی مگر مویم بیزوف مول شد دینا گفته وای کرده آمده سنه در آمده همه جای دیدن وای کرده سن شما من گفتم دیم من دیده که دخترم دیدم گفتم گره هم بایدش گفته سنی ولی که جا ویزه شده برفتم موی قب بیدان در کار دوی میتاسیم موی مکن اکون نمیدونم این شب چخل کرا خواه میدیم
در منطقه های دیگری شهری کنی بادام وضع از این هم بدتر به نظر میرسد ساکنان میگن که برای بخطری و محافظت خود چاره میاندشن این آباد اسلام و ساکن شهری کنی بادام گفت
الان گر من در قلتر خواه میدیم خانه خود ما همتون کارشینم باید نیمی یه روز نیمورم مایم ایچ که زنده نمان ادم جا میریم یه روز یشمش کنیم هم نقض یشمش کردم در کور
در خانواده صابیروف هم وضع چنین است اشورالی صابیروف 90 ساله میگوید چند ماهی آخر آرامی ندارند و دوست و بالغه بالای سرشان خواب میروند
شب باید نیست خواب نیست خلاو رو کرد یک رگ ماکته میشینیم دازن کن کرد یک نباشد تیلیزور بلندتر کرد میمونیم دمکی خون میریم یک کوچه با وقتشان در برومده نمیتونیم
این هم در حال است که چندین حولی ها در کنی بادام به آدم و قفل زده کوچه ها خالی و چندی از خانواده ها ماتم دارند تنها از آغاز همین سال دست کم چند نفری از پنج خانواده کشته شدند و به گفته ساکنان کشتارها به هم مانندند. آنها طلب دارند که مقامات باید وضع را معتدل سازد. اشورالی صابیروف ساکن شهر کانی بادام پیشنهاد دارد که شبها در محله ها سربازان را نوبت دار گذارند. کشتارهای پی در پی و پیدا شدن شخصان شبهه‌آور در نزد خانه و حولی های ساکنان محله های شهری کانی‌بادام در حال است که مقامات انتظامی و امنیتی در این باره شرح و توضیح نمی دهند. رادیوی آزادی یک هفته پیش به وزارت کارهای داخلی در رابطه به این مراجعه رسمی کرده است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهد کرد. این وضع بسیار از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت منطقه قرار دارند نگران کرده است. آنها و ساکنان این منطقه خواهش دارند که مقامات عاملان این حالت ها را هر چه زودتر افشا و بازداشت کنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رقیبان دسته های منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان در جام فوتبال آسیا 2025 معین شدند. مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2024 در آلمان آغاز می‌یابد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. 13 ایون در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالزی مراسم قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2025 میانی دسته های نورسانی تا 17 ساله و جوانانی تا 20 ساله برگزار شد. از روی نتیجه قرعه‌کشی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی دلیر کیوسف در گروه جی با تیم های عمان، سنگاپور و گوام رقابت خواهد کرد. بازی ها در این گروه از 19 تا 27 اکتبر سال روان در سنگاپور برگزار می شوند. بر اساس قرعه کشی 43 دسته به 10 گروه تقسیم شده است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی جام آسیا 2025 10 دسته غالب گروه ها و 5 تیم بهترین جای های دویم به قسم نهایی راه می یابند. مرحله نهایی جام آسیا 2025 میانی دسته های نورسانی تا 17 ساله از 3 تا 20 اپریل سال آینده در عربستان سعودی دایر می گردد. همچنین رقیبانی دسته منتخب جوانانی تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 معین شدند. از روی نتیجه قرعه کشی منتخب جوانانی تاجیکستان تحت رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در گروه ای با تیم های عمان، مالزی، شریلانکا و کره شمالی بازی میکند. بازی های این گروه از 21 تا 29 سپتامبر امسال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می شوند. بر اساس قرعه کشی 45 دسته به 10 گروه تقسیم شده است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی 10 دسته غالب گروه ها و 5 دسته بهترین جای های دویم به قسم نهایی جام آسیا 2025 راه خط می گیرند. مرحله نهایی جام آسیا 2025 بین دسته های جوانان تا 20 ساله از 6 تا 23 فوریه سال آینده در چین برپا می گردد. خبری دیگر، مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2024 شب 14 به 15 ایون در آلمان آغاز یافته تا روز 14 ایول ادامه خواهد کرد. در مسابقات 24 دسته منتخب ملی اروپایی اشتراک می کنند. در بازی افتتاحی مسابقات دسته های شرکت کننده گروه A آلمان و شتلندیا وارد رقابت می شوند. بازی افتتاحی اروپا 2024 در ورزشگاه آلیانس آرنا شهر میونخن برپا می گردد. دسته ها به 6 گروه تقسیم شدند. بازی ها در 10 ورزشگاه 10 شهر آلمان برگزار می شوند. ترکیب گروه ها چنین است: گروه A آلمان، شتلندیا، ونگریا، شویتسریا. گروه B اسپانیا، خورواتیا، ایتالیا، آلبانیا. گروه C سلوونیا، دانیا، سربیا، انگلیا. گروه D پولش، نیدرلند، آوستریا، فرانسه. گروه E اوکراینا، بلژیک، سلواکیا، رومینیا. گروه F گرجستان، ترکیه، پرتغالیا، چخیا. ضمناً قهرمانی فعلی اروپا تیم ملی ایتالیا می باشد که در بازی نهایی 11 ایولی سال 2021 در ورزشگاه ویمبلی لندن منتخب انگلیا را از روی سلسله پینالتی یا ضربه های 11 متری شکست داده بود.
خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org. راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
پس از حادثه کراکوس کور برای مهاجران تاجیک در قزاقستان و روسیه سخت شد. ترکیه روادی جاری کرد، ایران هنوز سفری بی روادی برای تاجیکان را اجازه نداده است. چی راه دیگری مانده؟ تاجیک ها برای کور باید به کجا روند و مسئولیت حکومت چیست؟ ماشاءالله عبدالله با این سوال به ساکنان مراجعت کردم و پاسخ آنها را یک جا میشنویم.
البته یک سوال خیلی پیچیده است، یعنی اگر همون اتفاقاتی که در اون کشورها افتاد، حالا تصور کنید که اگر در کشوری ما هم اتفاق می افتاد، ممکن بود که همین رویکرد رو دولت ما پیش می گرفت و دقیقا کاری درستی هم به طور طبیعی اگر حرف بزنیم کاری درستی هم انجام می دهند، یعنی برای امنیتی کشورشون، برای امنیتی شهروندانشون کاری خیلی درست رو انجام می دهند. ولی در مورد اینکه اونا چه گزینه های دارند، این پرسش هم یکم چالش برانگیز است. از این منظر که حالا سال هاست که ما به روسیه مهاجرای ما به این کشور سفر میکنند و تا جایی که من اطلاع دارم نزدیک 40-45% بودجه دولت هم از این پول است که مهاجرا میفرستانند. به خاطر همین از این نگاه در جستجوی گزینه های جدید بودن و زود خلاصه کردن این که ما میتوانیم یک جایگزین خوب و مناسب تر به جای روسیه پیدا کنیم، حداقل در شرایط فعلی من گمان میکنم که یعنی قابل قبول باشد.
اروپا بیشتر اروپا نهادگان در همه حرکت اروپا کدیسیان کن اروپا خوب تاش دیگه، من خواهم میکنم اروپا خوب
اروپا رو من گرچه که بسیار کشمکشوی دنیایی رفته ساده است، در اروپا هم باشد، در امریکا هم باشد، در تمامی جا دولت های عمل خوزد هرچی که خواهند کرده ساده هم برای ما هم خیلی ما هم باید در گرچه که بسیار ملتی تاریخ ما بلند است، اگر فرهنگ ما بلند باشد با تربیت باشم چرا نیم در تمام جهان کار کردن ممکن است.
همون چیزی که در آنجا کار میکنند همون جبه هم استحصال شده استود است، همون محصولات ها همین جبه ما همون رو کار کردن میشد کار کردن سرونده رسی امیتی هنو انا با نه پروسته نه پروسته روسی کرده و یا غلام میکنن میگرن دست شما بس میمونن تمام. انا من خود خودم یک تا جهنم رفته دیگه آمده نمیتونه دارم مو اومد به جوابم نمیتن ویک رازاین اون خنه کن فلان فلان جواب راوید انا مخنه هم خنه شما راس ویک رازاین راسی دا اون دا ور سوجیت راسی
همه ادمی کور میگه دیگه همجام کور میگولاد
اتیناسی و ندارن برای کی وایو خواهیش داینم جا کور بکنن میشون کور بسیار ای просто они не хотят здесь работать потому они за рубежные работают вроде по поводу этого я Барыки вай, как сказать, зарплаты чуть поменьше за рубежным по поводу этого.
А что тебе укмат? Вот это, масумати укмат, альбата, хорошо мы дорого могу в том намете вон им, неки вай, сиотати, давлати свои, муж арванду, а мы там это вон им гуфтан, ки, барой мо, хай харакат доран, حرکت دارن لیکن حاضرم باشد که خیلی ماجرای ما در روسیه کم ترکه بسیار وزمین است وزمین است گذشتنی سرحد جای زندگانی باشدشون بسیار اگر تا زبانی آنها را نقض ندانن قانونهای روسیه اگر نقض از خود نکنن در آنجا کار کردن بسیار مشکل است برای همین سالهای آخر در سالهای گویم و نوید این طرف تا سالهای 2020 هم گویم اگر خطا نمی کنیم تربیه ما بسیار چی شدگی بود استشدگی بود تربیه گویم که خاندان هم تربیه مکتبی هم خیلی حاضر نظر به پیشتر حاضر 10 ساله آخر کم ترکک بهتر است
حکومت تا حد ممکن دارد مسئولیت خودش رو انجام می دید و این که مطالبات ما به وقت خودش برآورده نمی شود این هم البته بستگی به خیلی از عوامل فراوانی دیگر دارد مثلا ما نمی توانیم تاجیکستان رو با کشورهای مقایسه کنیم که سالها در اونجا مثلا صلح وجود داشت و پیشرفت و چیز دارد اتفاق می افتد بنابراین ما تازه به استقلال رسیدیم از این لحاظ فکر میکنم که مسئولیت تا حدی ممکن آنچه در توانش است برای بهبود شرایط مسئولیتش رو انجام میده ولی خب به هر حال عوامل خیلی مهمی دیگر هم هستند که مانع میشوند در پیشرفت سریع کشور خیلی از عوامل سرنوشت ساز هستند خوب مثلا از منظر گیوپالیتیکی به نگاه من کشور تاجیکستان در یک منطقه قرار دارد که نمیتواند به اون پیشرفت‌های لازم سریع دست یابد عوامل خیلی مهمی بین المللی هستند که شاید ما رو از پیشرفت سریع باز دارند
حجاب یا روسری چند سال است که در تاجیکستان مسئله جنجالی شده است. بعضی آن را فرهنگ بیگانه و بعضی دیگر امری خداوند می نامند. مسئله تنها خاص تاجیکستان است و در بسیار کشورها تخم خصومت کاشته است. اما سازمان ملل برای حفظ حقوق انسان و تحکیم طاقت پذیری 1 فوریه را روز جهانی حجاب اعلان کرده است. در برنامه گپی آزاد موضوع حجاب را با دو مهمان محترم محبوب عظیموا سردار شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و عائله تاجیکستان و نیلوفر رجب و ساکن شهر دوشنبه بررسی میکنیم. بانوان گرامی خوش آمدید به برنامه ما.
تشکر زیاد.
و از این شروع میکنیم که حجاب چیست و زنان حجاب پوشن یا نه؟ این سوال اول به هر دوی شماست و نخست خوشمندم محبوب بانو شما شروع کنید مرحمه.
عموماً وقتای آخر کلمه صدر کلمه حجاب این طریقی گویم که قریب تایی 4 سال یا 5 سال بسیارتر معمول گشت زیرا که زنها به همون باز یک بار دیگر میگویم که اگر که به گپی خودشان باشد به فرهنگ بیگانه رو آوردن یا اینکه به لباس بیگانه رو آوردن لیکن مقصد ما این نیست مقصد ما هیچ کسا نخستیم که باید که سری لوج گردن یا سر لوج باشن یا اینکه ما آنها رو مجبورم نکردیم یا اینکه مجبور نکردیم که سرشان لوج کنن باید که به عنوان ما خودشان با فرهنگ باشن و خودشان با خیرت باشن که هر یک عملی که میکنن آن رو به ترازوی عقلشان مانده برکشن از کدام خاطر؟ از آن خاطره که همین رومالی تاجیکی، رومالی مادری تاجیک هم این سیرپوشانی سر است. یعنی به میتوانند چی با پیشوناشان و محکم کرده میبندند، چی از طریق بلویشان محکم کرده میبندند، لیکن باید تاجیکانه ببندند، تاجیکانه باید بپوشند. زیرا که ما زن مادری تاجیک هستیم و افتخار از ملت خیش داشته باشیم، افتخار از فرهنگ خیش داشته باشیم. از این خاطر ما رو نادرست قبول نکنند. وقتی که با زن ها صحبت میکنیم، وقتی که با صحبت های سری راهی با اونها میفهمونیم، اونها در برخی از اونها درست میفهمند، برخی از اونها ما رو جانبداری میکنند و برخی باشد نمیدونم از کدام جهت که اون رو نادرست میفهمند. و هیچ وقت نشده است وقتی که زن مادری تاجیک خود را به نادانی میزند. برخی از آنان که تاجیکانه چی خیلی میگن، تاجیکانه همان رومالی هست که مادری تاجیک به بر داشت، همان رومالی است که مادری تاجیک به سر میکرد و تاجیکانه میبست. از این خاطر وقتی که این گپا میزند، ما میگیم که رومالشون باید تاجیکانه بندند، زیرا که این افتخار زن است. باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک وقتی که امروز خودش تاجیکانه میپوشد و آن را به نسل های آینده، به فرزندانش، برای دخترهایش، برای نبیره هایش به میراث میگذارد.
تشکر معلمه جان. حاضر این حرفایی که شما زدید، میخواستم نظر نیلوفر بانو رو بپرسم که شما در رابطه به این مسئله چی میگویی؟ مرحبا.
البته لباس ملی زیب خاصی خود دارد. من زید لباس ملی نیستم، اما چیزی که من ببر میکنم با من راحتر است. یعنی که چی خیلی فهمونم، اداب نیست بگیم.
بله. نیلوفر بانو، یک سال دیگر که ما آگاه هستیم که مسئله باور شما به حساب رسانه‌ای شد و مسئله حجاب روسری شما خیلی بحثای به میان آورد، در رابطه به این شما چی میگوید؟ حالا نظرتون چی است؟
نظر من از حکومت خواهش دارم که بگذارن زنها چی خیلی که لباس میخواهم ببر کنم پوشان، یعنی که منیگی نکنن، همونقا خواهیش دارم.
نیلوفر، اگر شما روسریتون آنچنانی که معلمه اینجا بیان داشتن محبوب عظیم، و اگر شما اینطور پوشه چی؟
چی خیلی که گفتم، اگر که در
تاجیکی، یعنی منظورم رومال تاجیکی هست، شما متوجه شده دالبت؟
بله بله، اگر که همه لباس ملی پوشن، چی خیلی که شما ذکر کردن که در ترکمنستان، البته همه ایمو میپوشیم، اما همه باید پوشن. یک مثال، یک من یا یک زن دیگر نه، همه یک لباس ملی پوشن ببر کنم.
درست است، تشکر. حالا یک سوال دیگر، گفته می شود تاجیکستان دولت دموکراتی است و آدمان در انتخاب سر و لباس آزادند. این حرف درست است؟ محبوب بانو شما چی میگوید در رابطه به این سوال؟
تشکر زیاد. البته این حرف درست است که هر یک شخص می تواند لباس آزاد پوشد، لکن در دایره آن عرف و عادت، آن مدنیت و فرهنگ خودی او وابسته است. البته هر یک دولت ساخت دولتداری خودش دارد و در حقیقت درست گفتید که جامعه جمهوری تاجیکستان جامعه دموکراتی است، آزاد است، حقوق بنیاد است. و ببینید که وقتی که زنایی که میگن، من از گفتی نیلوفر بانو حس کردم که میگن که زنای مونن که خیلی که لباس میپوشند، لکن من به این فکر راضی شده نمیتوانم، زیرا که لباس هر گونه می شود. و اگر که ببینید حکومت جمهوری تاجیکستان برای بلند برداشتن انم و منزلت زن، حمایه حقوق زن و درباره نقش زن بسیار چاره اندیشی میکند، و ما یک دستور عملی توصیفی لباس ها برای زنان و مادران جمهوری تاجیکستان توصیه کرده بودیم. و در اگر بندی در بابی 10-11 آن نگاریم، اگر در آنجا ما من کردگی هستیم که لباس های حریره که عضو بدن می تابد، لباس های خیلی تنگ یا کوتاه است که خب خاصی ما نیست، یا اینکه جایز نیست، جاذب نیست.
حالا عین همین سوال رو از نیلوفر رجب میخوام بپرسم که نظر شما چی است؟
این لباس های ملی نه کمتر است و نه برتری دارن، مهم لباس باشد که بپوشی. این دستورالعمل بیشتر به خوانندگان مکتب و کارمندان مقامات درست میآید. برای شهروند عادی که خانشین است و هیچ مسئولیت در جامعه ندارد، فکر میکنم که هیچ ربطی ندارد.
طور دیده می شود آزادی سر و لباس در کشور وجود ندارد و تنظیم می شود. محبوب بانو، آیا این چیز ضد قانون های کشور نیست به نظرتون؟
به فکر من این با این فکر من راضی شده نمیتوانم که در جمهوری ما لباس پوشی آزاد نیست، آزاد است و امروز همه ببر کردن ببینید. لیکن ما وقتی که خواستیم، ما که امروز به جامعه جهانی وارد شدیم، خدمتچیان دولتی لباس خدمتی یعنی لباس رسمی ببر میکنن، طبیبان در کار و وقتی که به اتاق کاری میدرآیند لباس طبی میپوشند. از طبق دستور عمل وزارت موارد و علم جمهوری تاجیکستان خوانندگان مکتب و آموزگاران نیز چی دارن، البته این همچون تفسیری است و تفسیر داده شده است که هم خیلی پوشن.
ببینید در ماده های 14 و 15 قانون درباره تنظیم و انعنه و جشن و مراسم اومده است شخصانی که با فرهنگ ملی از جمله لباس ملی ارج نمیگذارند با جوابگیری ماموری کشیده میشوند. این یعنی چی؟
در حقیقت درست در اینجا قید کردید. ببینید تا به امروز یگان کس نشده است که طبق این مثلا قانون که لباسی مثلا لباسی ملی نمی پوشد یا احترام نگذاشته است که به جوابگری کشیده باشد، ولی در قانون در حقیقت در قسم یکی ماده 14 قانون تنظیم جمهوری تاجیکستان آورده شده است که چه شخصانی واقعی و چه شخصانی حقوقی اگر احترام به زبان و لباس ملی نداشته باشند، مثلا باید که احترام به لباس و زبان ملی و به زبان و لباس ملی داشته باشند. و در ماده 15 قانون میگه که اگر شخصان واقعی و حقوقی که یک رکن این قانون رو مثلا رعایت نمیکنند و جوابگری کشیده میشوند.
تشکر. نیلوفر، آیا بهتر نیست شهروند قانون را رعایت کند و به درد سر نفتد؟ نظر شما در همین مسئله که معلمه گفتند چی است؟
معلمه گفتند که تا حال یکان کس را بگیم که جریمه نکردن و جوابگاری نکشیدن، چندان که به همه معلوم است در رسانه ها قضیه من رسانه‌ای شده بود. تا همین روز من اون روز سیاه را از خاطرم برآورده نمیتوانم و هیچ یکی از مسئولین با من در تماس نگرفته بودند و از وضعیت من که حقوقهایم همچون زن پایمال شده بود مرا دستگیری نکردند. فعلا همین قدر گفتنیه.
چه خیلی حقوقهای شما پایمال شد؟ میشود که اندک مفصل تر صحبت کنید؟ یعنی چه خیلی؟
بله، من از بیمارخانه برآمده بودم، چه خیلی که در رسانه‌ای هست، رسانه ها یعنی چاپ شده بودم. وقتی که من از دکتر در ناحیه سینا بودم می برایم، من را بگیم که کمیته کار بازنها ناحیه سینا رانو عبداللهیوه بودن بازداشت نمودن. برای فهماندهی ما را مجبورن به ناحیه سینا دو بردن، عدل بگیم ناحیه سینا دو. وقتی که فهماندهی این خیلی نباید شد، چون که مقامات بگیم که کارگرای مقامات باید که شیرین سخن باشن، نقص فهمونن، نه اون که با دشنامو بگیم که با تحقیرهایی که بر سر من کردن من سلامتی هم از دست رفت، بگیم از روی این تحقیرهایی که با من کرده بودن.
بله بله. نیلوفر، حالا برگردیم به اون سوالی که ما دادیم، اگر شما قانون را رعایت میکردید یا رعایت کنید، آیا به درد سر میافتید؟
قانون در نزد همه یک است، به همین خاطر اگر همه رعایت کنند پس من هم رعایت میکنم.
حالا سوال دیگر، اخیراً یکی از چاپخانه های پایتخت کتابی را تحت عنوان دستور عمل لباس های ملی نشر کرد و من چند نسخه از آن را، عکس لباس های ملی را حالا نشان میدم، از جمله این عکس شما توجه کنید و باز این یک عکس دیگر. محبوبه بانو لباس ملی گفته چرا باید در نظر داشت؟ مگر رومالی که زنان به سر میکنند لباس ملی نیست؟ شما چی میگویید؟
تشکر زیاد. خیلی که در صحبتم من گفتم، البته لباس رومال هم لباس ملی است. من گفتم که لباس مادر رومال مادری تاجیکا چیکار کرده است؟ او هم سرپوشان سر است. ولی امروز که شما گفتید، چخلی که در همین مباحثه ما و شما معلوم گردید، لباس پوشی آزاد است. ولی در لباسی که در دستور عمل تفسیر شده است شما نشان دادید، یکون جایی وای چی ندارد. از روی که در تفسیر آماده کرده شده است، در همونجا نشان داده شده است که بسیار لباس کرته اطلس با برداشت خیلی زیبنده بود و در همون تفسیر، در همون باب های تفسیر نامه همون لباس تفسیری برای زنان و دختران جمهوری تاجیکستان مثلا نشان داده شده است. و من بعدن با همین بانوی خیلی زیبا نیلوفر بانو گفتنی هستم که شاید نیلوفرم وقتی که صحبت کردن از ولی سبر اومدن یا وقتی که اولی مراتبه صحبت کردن اگر ممکن اعتراض بیان نمیکردن و گفتگی همونا قبول میکردن یا با یک معمول و میگفتن که خی من رومال ما تاجیکانه میبندم از وای برامده، شاید بین اونها همون بحث نمیبود و بعدا نیلوفر بانو خیلی باید که مثلا درست درست سخن حرف باید بزنن که رانا عبدالویبا این کارمند کمیته کاربازنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیست و سر ساختار کمیته کاربازنان و اولیه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مدیر شعبه کاربازنان و اولیه ناحیه مقامات اجرای حکم دولتی ناحیه سینو است. درست. از این خاطر شاید بین اونا بحث خیلی آمده باشد، ولی اگر که من جانبدار نیلوفر باشم نباید که دغلانه رفتار کنند. وقتی که ما در کوچه ها یا در صحبت های سری راهی میفهمانیم به خاطر پاس داشتن انانه های خوب نیابان، پاس داشتن لباس ملی تاجیکی خودمان، پاس داشتن یک از مدنیت و فرهنگ خودمان صحبت میکنیم، باز یک بار دیگر تکرار میکنم که بسیار بانوان هستند که بانوان باخیرت هستند، باید صحبت میفهمند و صمیمانه آرامانه جواب میدهند. برخی از آنها هستند که مثلا خوب میگویند و میگن که امکانیت حاضر رو همون چی نیست، البته در آینده با همون لباس ملی چخل که به هست میبرویند، ولی متاسفانه برخی از آنان هستند که بسیار شفاهی بسیار اعتراض بیان میکنند تا حتی از آن چیزهایی که خودشان برخوردار نیستند، نه از قانون، نه از لحاظ مذهبی، نه از یکان چیز که بحث های خیلی دور و دراز میکنند یا شفاهی میکنند، شاید همین بحث های جنجالی رو به میان بیارند. از این خاطر من باز یک بار دیگر میگم که اگر نیلوفر بانو نمیخواهند لباس پوشی آن کس آزاد است، ولی باید بر رکنهای انانه های ملی خودمان نگاه کنند، بر لباس های ملی ما تکیه کنند که باز یک بار دیگر میگم که اگر کرته تاجیکی با آستین دراز نمیخواهند، اگر با آستین دراز پوشند، پاجامه تاجیکی با شیرازه پوشند تا بجولیت که پای آن کس محکم و رومای مدری تاجیکی.
بله بله، حالا باز به این مسئله برمیگردیم. ببینید درست است. تشکر نیلوفر. اون طوری که محبوبه عظیمه گفتن، یعنی که در لباس‌های ملی اجازه رسمی رومال هست، یعنی روسری. شما با جای مثلا حجاب یا که روسری که در نظر دارید، اگر از این رومال تاجیکی استفاده کنید امکان داره؟
ولی این دارد یکان کس امونه نمیشه و چه خیلی که ببینه؟
البته دارد معلمه عزیز، یک دقیقه، البته دارد، اما چه خیلی که معلمه گفتن که ما با آنها بگیم که بد رفتاری کردم و بد گفتاری کردم، این دروغ است. چون که
من شما یک نکفتم رانا عبدالویبا،
یک دقیقه معلمه عزیز، یک دقیقه شما سخن کردید، من شما تاخیر گوش کردم. وقتی که ما را به سینو دو بردن، نویه سینو دو بردن، با همه از طرف خود، چون بگیم نوازی که در سری من بگیم که روی مالی که هست، با همه زنهایی که 20 نفر بودن تقسیم کردن روی مال ها را و نوبت به من رسید، رومال نرسید که مثال به من تقسیم کنن تا که من چه خیلی که اونها میگن من پوشیده برایم، یعنی که ملی. به همین خاطر شما در اون جانب دید نمیدونید که چی گذاشت، چی واقعا گذاشت برای بالای سری من. بعدن گفتنی هم به سوالی شما که برای من چی لباس ملی دینی یا اروپایی، و هر نفر خود انتخاب میکند، برای من روسری که میپوشم خودم راحت حس میکنم. وقتی با کوچه با روسری میبرایم با من مردم کمتر توجه میکنن و از گپارتوی های خیلی شهروندان امین میمونم و برایم پوشش روسری این کمفورت است.
نیلوفر، مگر این عیب خود مردان نیست؟ یا اینکه اون سوالی که من پیشتر به شما دادم، یعنی شما رومال تاجیکی را قبول دارید، منبعد میخواهید که این رومال را به سر گیرید؟
البته این رویمال ملی چرا نه، اگر که همه مثال باور کنن من نیز میکنم.
بله، حالا بیاد به سوال دیگر. پس چرا در پایتخت و در نواحی کشور به خاطر رعایت لباس ملی ریت ها یا طوری نرمتر گرده میگوییم معرکه های فهماندهی انجام داده میشوند؟ این دخالت به حق انسان نیست؟ محبوبه عظیمه و شما چی میگوید؟
تشکر زیاد برادری عزیز. من باز یک بار دیگر میگم که هر دولت قانون و قاعده های خودش دارد و دولتداری خودش دارد و هر یک شهر دروازه دارد و دروازه شهر دروازه‌بان دارد و ببینید اگر ما این نمی کردیم کسی چیزی که میخواست نسبت همون شهر یا دولت کاری خودش رو روا میدید. از آن خصوص که وقتی که شهری ما خیلی کشوری آزاد است، کشوری بهشت آسو است، کشوری صلح و ثبات است، همه آمدن و نه همه برای غرق و بهبودی جامعه ما آمدن، نه همه برای تجسم جامعه ما آمدن و بودن برخی از آدمانی که مثلا خواستی خودشون میکردن و میخواستن که همین زنان ما با رو به فرهنگ آنها بیارن و آنها هم خودشان توانستن و برخی از زنان ما وارد کردن و ما تحقیرم کردن. در یگان دور و زمان زن مادر تاجیک خلطه پوش یا خلطه بند نبود.
حالا بیاید به همین سوال به همین مضمون برگردیم، یعنی چرا باید زنان تاجیک مانند زنان در عربستان سعودی یا ایران و ترکیه باید حجاب پوشن؟
ولی وقتی که ببینید، وقتی که به نام ستر برآمد، ما باید نمونهش گرفتیم تا حتی این چی گویم یک تحقیر هم هست، نامی باید سطر نموندن، خلطه موندن. یعنی باز گفتن اونها هم آمدن مالی خودشان را جاری کردن، هم مبلغ مایا بردن، هم مایا تأخیر کردن که زن مادر تاجیک خلطه پوش است. من تا حتی خودم
بله بله. هستم که به همین سوال نیلوفر شما چی نظر دارید؟ نیلوفر به همین سوالی که من با معلمه دادم شما نظرتون چی است؟
روسری از حکومت تاجیکستان من همچون یک شهروند عادی خواهش میکنم که صد راه پوشش هر گونه لباس زن مانع ایجاد نکنند و زن مادر رو نگویند که تو این رو بپوش این رو نپوش. و همچنین از مردم و شوهران طلب میکنم که به زن و مادران و خواهران خود این رو بپوش اون رو بپوش نگویند، حقوق زنها رو پایمال نکنند و در کشور محبوبمان زنها سرکوب نشوند. همان گونه که پوشیدن لباس های اروپایی آزاد است، پوشیدن لباس های ملی و لباس های مذهبی باید آزاد باشد.
یعنی شما میخواید بگویید که اون تر لباسایی که در عربستان سعودی و دیگر کشورهای اسلامی ببر میکنن، یعنی شما راضی هستید که این لباسا هم اجازه داده شود همین طور؟
چه خیلی که از در عربستان و در عربستان نیستیم عین حال، به همین خاطر چه خیلی که مثال لباس های من به من پسند است، نه به ایرانی و مانند است، نه به بگیم عربستان، به من همین گونه کامفورتی پوشیدن است، یعنی که معقول است.
اگر همون لباس یعنی که همون رومال تاجیکی را به سر کنید چی برای شما مثلا مشکلی داره؟
یگان مشکلی ندارد، از فصل سرما و فصل خنکی به همین خاطر بگیم که ما گرمتر پوشیدگی در تابستان در گرمی ها رومال ملی به سر میکنیم.
سپاس. یادآور میشوم در برنامه گپی آزاد ما موضوع حجاب در تاجیکستان را بررسی داریم در روز جهانی حجاب. همصحبتان ما محبوبه عظیمه، سرداری شعبه تشکیلی کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان، و نیلوفر رجب و ساکنه شهر دوشنبه که هر دو عقیده زیدی هم را بیان می دارند. حالا با هم بینگریم به رهگذران در کوچه های دوشنبه به این مسئله چی نظر دارند. بعد صحبت ما را ادامه می دهیم. مرحبا.
سطره به خاطر خودم انتخاب کردم، برای آخرتم ابا چیدم، برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مختبه به چشم به نگاه هم نمیکنه، در پیش حقوق و قانون و قایده همه بنده برابره. او وقتی که مقصد یک کس لوچ میگرده در او مقصد کردان نمیشون، او یک کس محکمه در او کردان میشون، ایش هم ایروی آداب نیستن.
ملچه میدرگ بنده شوکی میلی پشن، برای چی که مولی مو نیست.
من همه مسلمان الحمدلله خیلی من قرآن میدونی نماز میدونی، لیکن تا این درجه که همین دیگر خلقوی دیگر جبه تحصیب در کنی، همین وی تاجیکی میری خودمو یکنم، من به همون روز است.
هر کدام آدم باید انتخاب خودش کتی، وی خودش کتی همون کارو یکنم، آزادانه کنم. تاجیکستانی ما دموکراتی.
تشکر. حالا این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان را دیدیم و با هر دوی شما تشکر میکنم و با یک سوال به هر دو، یعنی چی راه حل این مسئله وجود دارد؟ آیا شما میتوانید پیشنهاد کنید؟ محبوبه عظیمه و از شما شروع میکنیم. مرحمه.
باز یک بار دیگر میگم که
و خیلی کوتاه خواهش میکنم، خیلی فشرده و کوتاه.
من باز یک بار دیگر میگم که زن مادری تاجیک پاسدارنده است، پاسدارنده زبان عرف و عادت انانه های ملی. و امروز که اگر زن مادر تاجیک رو به لباس بیگانه آورد، یعنی با لباس پوشی به فرهنگ بیگانه آورد، فرهنگ خودش از دست میدهد. من از خواهران از مادران خیلی احترامانه خواهش میکردم که اگر که خواهی، من زید هستم که وقتی که میگم که من آخرت خودم آباد میکنم، باز یک بار دیگر میگم که روی مالم سرپوشانی سر است، روی مالی تاجیکی رو تاجیکانه ببندید، و اگر خواهید لباسی تاجیکی خود را نگاه دارید، زیرا که شما مادر هستید، شما امروز میتوانید هستی ملت، فرهنگ ملت را نگاه دارید.
تشکر اکنون با نیلوفر. نیلوفر نظری شما چی است؟ بله تشکر. نیلوفر نظری شما چی است؟
نظری من همین است که اگر در چخل میگوین دموکراتی هست، باید که با هر انسان حقوقی چخلی که میخواهد با خواهش خودش لباس پوشیدن را دارد. با همین خاطر خواهش میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان که مانعی نکنند کدام شهروندی که چه لباسی که میخواهم باور کنم.
تشکر با محبوب عظیموه و نیلوفر رجبوه که در برنامه ما شرکت کرد. با احترام به نظری همدیگر. بحث درباره حجاب و سر لباس در روز جهانی حجاب بود. من میرزا نبی خالق‌زاد برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما. سلامت باشید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان عزیز و گرامی، من مومین احمدی هستم که خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکنم. مقامات روس به گروهی از شهروندان تاجیکستان اجازه ورود به خاک روسیه را نداده است. از روز 14 میون بیش از 30 شهروند تاجیکستان که از دوشنبه به فرودگاه ونوکاو پرواز کرده بودند در مرز درماندند. چند تن از آنها روز 16 میون در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقامات روس آنها را درد سرساز برای روسیه نامیدند. در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. مهاجران گفتند که از آنها درباره حادثه کراکوس پرسیدند و تلفن هایشان را تفتیش کردند. در سفارت تاجیکستان در روسیه کسی به زنگ های ما پاسخ نداد، ولی یک مهاجری درمانده به رادیو آزادی گفت در پاسخ به زنگ تلفنی اش در سفارت گفتند که وقتی میدونید مشکلی هست کجا آمدید. در نوار ویدیویی که مهاجران درمانده از فرودگاه ونوکاو به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که زنان و کودکان روی فرش فرودگاه خوابیدند. مهاجران گفتند که روز تنها با آنها یک بار غذا میدهند و شرایطشان بد است. پس از حمله مرگبار به کراکوس در آخر ماه مارس امسال که مقامات روس حملگران را شهروندان تاجیکستان نامیدند، فشار و اذیت مهاجران تاجیک در روسیه افزایش یافت. هزاران مهاجر از تاجیکستان در چند ماه اخیر به روسیه راه نیافت و صدها نفر دیگر را از این کشور اخراج کردند. مقامات تاجیک به مهاجران توصیه داده بودند که موقتاً از رفتن به روسیه خودداری کنند. دو کارمند زندان رقم یک راستاو لب دان روسیه که از جانب چند زندانی گروگان گرفته شده بودند آزاد شدند. صبح روز 16 میون 6 زندانی که با اتهام عضویت در گروه تندروی دایش در زندان نگهداری می شدند، کارمندان این مؤسسه را گروگان گرفته بودند. در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که زندانیان طلب می کردند با آنها سلاح و ماشین دهند و راهشان را برای بیرون شدن از زندان باز کنند. در نوار دیده می شد که آنها کار دارند. اداره زندان‌های روسیه نیز فیروزی خبر داد که در عملیات دو کارمند زندان آزاد و زندانی‌های گروگانگیر کشته شدند. یک مقامداری سابق ایران که در شویتسیا حکم ابد گرفته بود از زندان آزاد و به وطنش برگشته است. حمید نوری با آن متهم شد که در سال 1988 همچون مقامدار در حکم قتل بیش از 5000 زندانی در ایران دست دارد. شویتسیا حمید نوری را با یوهان فلودروس کارمند اتحادیه اروپا و سعید عزیزی شهروند این کشور عوض کرد. یوهان فلودروس را که شهروند شویتسیا بود سال 2022 با اتهام جاسوسی در ایران بازداشت کردند. سعید عزیزی را آخر سال 2023 بازداشت و برای فعالیت‌های ضد امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم کرده بودند. فعالان حقوق بشر گفتند که ایران این دو نفر را با تهمت بازداشت کرده، هدفش ایواز کردنی آنها با حمید نوری بود. آنها شویتسیا را تنقید کردند که فریب ایران را خورده است. حمید نوری را در ایران با گلدسته پیشواز گرفتند. مقامات شویتسیا گفته بودند این تصمیمی خیلی سخت بود. ایوازی حمید نوری با دو شهروند شویتسیا با میانه‌روی عمان یک کشور عربی صورت گرفته است. ایران با شویتسیا رابطه دیپلماتیک ندارد. دروازه‌بانی دسته استقلال دوشنبه و تیم ملی تاجیکستان رستم یتیموف مین بعد فعالیت ورزشیش را در باشگاه فوتبال راستاوی شهری راستاوی لبیدان که در پریمیر لیگ یا لیگ برتر روسیه بازی میکند ادامه میدید. باشگاه های فوتبال استقلال و رستاو درباره گزارش دروازه‌بان 25 ساله رستم یتیموف سازشنامه به امضا رساندند. به اطلاع باشگاه استقلال، مبلغ گزارش دروازه‌بان رستم یتیموف با دسته رستاو زیاده از 250 هزار دلاری آمریکایی را تشکیل میدید. دسته رستاو که سرمربیش والری کارپین میباشد، موسم گذشته در مسابقات قهرمانی فوتبال روسیه با 43 امتیاز در بین 16 تیم مقام هفتم را کسب کرده است. رستم یتیموف که شاگرد باشگاه ولگای نیژنی نوگورود روسیه میباشد، از تابستان سال 2018 در هیئت استقلال هنرنمایی میکرد و در این مدت با دسته قهرمان شش کراته کشور، برنده چهار کراته جام ملی، اینچنین سوپر جام تاجیکستان شده است. او همراه با دسته به مرحله یک هشتینی های لیگ قهرمانی IFC کنفدراسیای فوتبال آسیا 2021 راه خط گرفته بود. یتیموف دروازه‌بانی اساسی دسته منتخب ملی تاجیکستان است و در هیئت منتخب کشور 44 بازی کرده است. او بهترین دروازه‌بان و بهترین فوتبال بازی تاجیکستان در سال 2023 اعتراف گشته بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
مجلس نمایندگان تاجیکستان با پیشنهاد دادستانی کل دخل نپذیری وکیلی سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان را بیکار کرد. این در حال است که درست پیش 12 ایون به حبس پیشکی گرفته شده است. تفصیلات بیشتر را از من امیر سایف بشنوید. خبرگزاری دولتی خاور گفت روز 14 ایون دادستان کل تاجیکستان در جلسه مجلس نمایندگان وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده را در همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی تاجیکستان، یک گروه مخالف حکومت در خارج و مسئولیت پیشکی برای سرنگون کردن حکومت تاجیکستان گناهگار کرد. یوسف رحمان گفت عثمانزاده در سال 2021 با شرف‌الدین گدایف هم صحبت شده، از او برای اجرای این هدف ها وعده کمک مالی گرفته است. در خبر همچنین آمده است که سید جعفر عثمانزاده برای صادر نمودن این جنایت از نماینده یکی از دولت های خارجی برای جلب شخصان بانفوذ و تشکیل کردن گردی همایی ها 10 میلیون دلار آمریکایی خواهش نموده است. ولی در خبر گفته نشده است که عثمانزاده از کدام نماینده کشور خارجی این مبلغ را طلب کرده است. پرونده سید جعفر عثمانزاده بر اساس ماده 306 قسم 2 بند ای کدکس جنایتی تاجیکستان مورد تفتیش قرار دارد. این بند قانون از 15 سال زندان تا حبس ابد را پیش بینی میکند. نظر سید جعفر عثمانزاده و نزدیکانش به این اتهام هنوز معلوم نیست و نیز تا کنون معلوم نیست که او با وکیل دفاع تامین شده است یا نه. در جلسه روز جمعه 14 ایون مجلس نمایندگان سید جعفر عثمانزاده از حقوق دخل ناپذیری یا مسئولیت حقوقی محروم کرده شده است، اما خود او هنوز روز 12 ایون بازداشت شده است. سید جعفر عثمانزاده از کم شمار وکیلان پارلمان بود که برای رسانه‌های خبری دسترس بود و از جمله در برنامه‌های رادیو آزادی اشتراک می‌کرد. بازداشت سید جعفر عثمانزاده در حال صورت می‌گیرد. در اول ماه می این سال گروه با رهبری شهباز ابرار انجمن حزب برگزار کردند و کار سید جعفر عثمانزاده را غیر قناعت بخش دانسته او را برکنار کردند. وزارت عدلیه تاجیکستان روز 31 می انجمن جنجالی حزب دموکرات را درست شمرد و شهباز ابرار را رهبر آن اعتراف کرد. سید جعفر عثمانزاده بعداً در یک صحبت به رادیو آزادی گفت که خود را رئیس قانونی حزب دموکرات تاجیکستان می‌داند. از وزارت عدلیه خواست قرارش درباره اعتراف شهباز ابرار به حیث رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان را بازبینی کند. حزب دموکرات که از سال 1990 در صحنه سیاسی تاجیکستان حضور دارد، بارها به جناح‌های گوناگون تقسیم شده است و تاریخ این حزب پر از جنجال‌های داخلی است. سال 2013 وقتی این حزب به دو جناح تقسیم شده، مسعود صابیر و رحمت‌الله ولیف خود را رهبران این حزب می‌نامیدند. وزارت عدلیه سید جعفر عثمان‌زاده را رئیس آن اعتراف کرد. در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر همان سال عثمان‌زاده در برابر 4 نفر دیگر رقیب امام‌علی رحمان بود. با گذشت 2 سال عثمان‌زاده وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از حوزه فرخور انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نامزدی عثمان‌زاده را همچون نامزد ثبت نکردند، ولی او بعداً وکیل پارلمان شد.
شرافالدین گدایوف، معاون رئیس پیمان ملی یک سازمان مخالف حکومت و فعالیتش ممنوع در تاجیکستان، همه گونه صحبت را با سید جعفر عثمان‌زاده درباره بازور گرفتن قدرت در تاجیکستان رد کرد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رهبر پیشینی حزب دموکرات تاجیکستان که بیشتر به پشتیبانی از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شده است. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون او را از دخل ناپذیری محروم کردند. موقع خودش و یا نزدیکانش معلوم نیست. یوسف رحمان، دادستان کل، عثمان‌زاده را به همکاری با رهبران سازمان ممنوع پیمان ملی، یک گروه مخالف حکومت در خارج و برای مصلحت پیشکی جهت غصب حاکمیت دولتی در تاجیکستان متهم کرد. و در حضور وکیلان گفت است سید جعفر عثمان‌زاده با شرافالدین گدایوف در سال 2021 تلفنی هم صحبت شده، از او برای اجرای این هدف‌ها وعده کمک مالی گرفته است. شرافالدین گدایوف روز 14 ایون در صحبت با رادیو آزادی و در واکنش به اتهام دادستانی کل چنین گفت:
من آخران مراتبه سال 2020 با سید جعفر عثمان‌زاده صحبت داشتم، اما صحبت ما در مورد غصب حاکمیت تبدلات نبود، در مورد بعضی مسائل هایی که وابسته به مخالفین بودن، وابسته به رفتارهای مخالفین نسبت کارمندان حکومت، نسبت شبکه‌های اجتماعی و بعضی گفتارها و صحبت‌ها در مورد بعضی مسائل اخلاقی بودن، نه بلکه در مورد تبدلات بودن. و دومم که ما هیچگاه در مورد مبلغ گذاری یا اینکه برای غصب حاکمیت با سید جعفر عثمان‌زاده صحبت نکردیم و اینا همه تهمت و دروغ هستند.
گدایوف افزود چیزی که دادستانی کلی تاجیکستان نسبت به عثمان‌زاده اعلان کرده است اتهام بسیار جدی است، ولی وقتی یک نفر از سال 2021 نقشه تبدلات دولتی دارد، چرا محض امروز پرونده باز کردند؟ شرافالدین گدایوف برعکس قضیه را به سفر یک افسر روس به دوشنبه در بهار امسال و ملاقاتش با سید جعفر عثمان‌زاده پیوند داد. به نقل گدایوف، ملاقات در پس منظر حادثه کراکو سیتی هال مسکو صورت گرفته است. رادیو آزادی ماه مارس درباره سفر یک هیئت مفتشان از روسیه به تاجیکستان خبر داد، ولی تفصیلات دید و بازدیدهای آنها را به دست نآورد. گدایوف روز 14 ایون گفت:
وقتی یک جنرال رئیس بی روسیه به تاجیکستان سفر میکند، هنگامی سفرش با سید جعفر عثمان‌زاده واخوری انجام میدهد. در رفتی صحبت و در رفتی واخوری با سید جعفر عثمان‌زاده پیشنهاد کرده میشود که رهبریت حکومت نو را به عهده گیرد. یعنی روسیه در تاجیکستان حکومت نو را میخواست تشکیل دهد، میخواست تبدلات انجام دهد، چون سید جعفر عثمان‌زاده یکی از نزدیکان سیم امین یتیموف است و سید جعفر عثمان‌زاده از جانب جنرال روس پیشنهاد تشکیل حکومت نو در تاجیکستان شدگی است. و این معلومات را سید جعفر عثمان‌زاده و نهادهای دخلدار نمی‌رساند. شاید نمی‌دانم از کجا به حکومت این معلومات می‌رسد.
این نماینده مخالفان میگوید اطلاع را توسط منبع‌های نزدیک به کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان دسترس کرده است. واکنش نمایندگان حکومت تاجیکستان به حرف‌های شرافالدین گدایوف فعلا دسترس نیست، اما در خبر آژانس دولتی خاور از 14 ایون گفته شده است که سید جعفر عثمان‌زاده برای صادر کردن این جنایت از نمایندگان یکی از دولت‌های خارجی برای جلب شخصان با نفوذ و تشکیل کردن گرد همایی‌ها 10 میلیون دلار خواهش نموده است. در خبر گفته نشده است که عثمان‌زاده از کدام نماینده کشور خارجی این مبلغ را طلب کرده. شرافالدین گدایف هنوز روز 11 می پس از کنار زده شدن سید جعفر عثمان‌زاده از ریاست حزب دموکرات در شبکه فیسبوک نوشت که این قضیه به بد شدن مناسبت های تاجیکستان و روسیه ربط دارد. شرافالدین گدایف رئیس سازمان اصلاحات و رشد تاجیکستان و معاون رهبر پیمان ملی یک سازمان مخالف حکومت است. او در گذشته یکی از رهبران گروه 24 بود. بازداشت سید جعفر عثمان‌زاده در حال صورت گرفت است که در اول ماه می امسال گروه با رهبری شهباز ابرار انجمن حزب دموکرات برگزار کرده کار سید جعفر عثمان‌زاده را غیر قناعت بخش دانستند و او را از وظیفه گرفتند. وزارت عدلیه تاجیکستان روز 31 می انجمن جنجالی حزب دموکرات را درست شمرد و شهباز ابرار را رهبری آن اعتراف کرد. سید جعفر عثمان‌زاده بعدا در یک صحبت بر رادیو آزادی گفت که خود را رئیس قانونی حزب دموکرات تاجیکستان می‌داند و از وزارت عدلیه خواست که قرارش را درباره اعتراف شهباز ابرار به حیث رئیس حزب دموکرات بازبینی کند. شاکر جان حکیموف دکتر علمی حقوق نظرش را درباره قضیه سید جعفر عثمان‌زاده و اتهام اعلان شده از طرف دادستانی کل چنین بیان کرد.
اون درجه ای که من تصور دارم در باره گفتار و صحبتاش طریق نشریات و واسطه دیگری اخبار عامه، سید جعفر کمتر از ارزش های دموکراتی ولی بیشتر از منفعت های حزب حاکم و شخصیت پرزیدنت و دولت تاجیکستان حمایت میکرد. این معماهایی که حاضر به وجود آمدند باعث پیدا شدن بسیار سوال ها شد. از این خاطر اون دلیل هایی که پروکوروری جنرالی جمهوری تاجیکستان گفت خیلی جدی است. معیارهای مربوطه ارتباط دارد که به صلاحیت استثنایی مقامات امنیتی تاجیکستان ربط دارد. از این خاطر انتظار میشیم چند مرافعه ها کشادتر شود با حالی این آیا در شرایط تاجیکستان وکیل پیدا میکند یا وکیل دولتی با توسعه حکومت این حمایه میکند. اگر وکیل خالص و آزاد حمایه کند و جرأت داشته باشد البته کوشش میکند که از منفعت های سید جعفر عثمان‌زاده دفاع کند.
سید جعفر عثمان‌زاده سال 1960 در آیله آموزگار تولد شده. سال 1983 فکولته اقتصاد دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیس انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 به تأسیس حزب جوانان پروگرسیو تاجیکستان عزم کرد اما نامنویس کردن نتوانست. سال 2006 به حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد ولی در انتخابات پرزیدنتی 4 سال پیش نامزدیش را ثبت کردن نتوانست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ای مادرم، ای مادرم،
به تو من گم شده بود در بدرم مادرم ای مادرم ای مادرم
خبر میخواهید ما داریم
نوید بامدادی سرخط خبرها اخبار تاجیکستان و جهان گزارش ها و تحلیل ها
چی میگذرد و چرا دانستن فهمیدن است زمیمه یا اپ ما را بگیرید
ساکنان برخی از محله های شهری کنیبادان در شمال تاجیکستان ادعا دارند که چند هفته اخیر افراد سیاه پوش و شبه آور تلاش وارد شدن به خانه هایشان را میکنند مقامات محلی وجود چنین حالت را تصدیق و رد نمی کنند ولی ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دوربین‌های نظارتی را نشر کردند که در آنها افراد نقابدار دیده می شوند. من فرزان محمدی جزئیات این حادثه را برایتان نقل خواهم کرد. شب 11 ایون شخصی سیاه پوش و شبه‌آور در حوالی آیله مقصودوف ها در مرکز شهری کنیبادان مشاهده شده است. به نقل آنها آدمی ناشناس کوشش نزدیک شدن به صاحبان خانه را می کرد ولی این حالت را پیشگیری کردند.
اکنون دهی چارده ما اینجا شدگی بودیم دهی چارده امیلت درامدگی اکنون درامدگی من لیکن دیدگی نه دخترم دیدگی بای ماسک پوشتگی گفت پوچکشنده من ماسک چشم هایی گفت نیشه بایی کرم ما دو بایی کرسن کوچه رو برفتیم
گفت مقصوده قادره و ساکن شهری کنیبادان از این حالت به مقامات خبر دادند ولی هنوز کسی بازداشت نشده است در دو ماه اخیر افراد ناشناس عضو چند خانواده در کنیبادان را کشتند و حالا ساکنان از پیدا شدن نقابداران سخت ترسیدند ساکنان دیگر محله های کنیبادان از دوباره رخ دادن چنین حادثه نگرانند مقصوده قادره و ساکن شهری کنیبادان میگوید شب وقت نقابدار تلاش وارد شدن به خانهشان را کرد به اداره شعبه وزارت کارهای داخلی زنگ زدند ولی پلیس یک ساعت پس رسید
اکو ملیسا وای کرده گفت که حاضر شما بعد یک ساعت آن بیتان گوی مگر مویم بیزوف مول شد دینه گفته وای کرده آمده سانی در آمده همه جای دیدن وای کرده سانی شما من گفتم نیم من دیده که دخترم دیدم گفت مگر هم مایلش گفته سانی ولی که جای ویزو شد که برفتم هم مویم قب بیدان در کرده میتاسیم مویم اکو نمیدونم این شب چخل کرده خواه میدیم
در منطقه های دیگری شهری کنیبادان وضع از این هم بدتر به نظر می رسد. ساکنان می گویند که برای بی‌خطری و محافظت خود چاره می اندیشند. اینابت اسلام و ساکن شهری کانبادام گفت
الان گر من در قوشتر خواه میریم خانه خود ما یا همتون کرشنم بای نیمی یا روز نیمورم ما یا ایچ که زنده نماندم جا میریم یا روز یشمش کنم هم نقض یشمش کردم در کور.
در خانواده صابیروف هم وضع چنین است. اشورعلی صابیروف 90 ساله میگوید چند ماه اخیر آرامی ندارند و دست و بالغه بالای سرشان خواب میروند.
شب هم بای نیست، خواب نیست. قلاور کرد یک رگ موکته میشینیم دازن کن کرد یک نباشد تیلیزار بلانتار کرد میمونیم و دمکه دمکه خواب میریم. یک کوچه با وقتشان در برونده نمیتونیم.
این هم در حالی است که چندین حولی ها در کنی بادام به آدم و قفل زده، کوچه ها خالی و چندی از خانواده ها ماتم دارند. تنها از آغاز همین سال دست کم چند نفری از پنج خانواده کشته شدند و به گفته ساکنان کشتارها به هم مانندند. آنها طلب دارند که مقامات باید وضع را معتدل سازد. اشورعلی صابیروف ساکن شهری کنی بادام پیشنهاد دارد که شبها در محله ها سربازان را نوبت دار گذارند. کشتارهای پی در پی و پیدا شدن شخصان شبهه‌آور در نزد خانه و حولی های ساکنان محله های شهری کانبادام در حال است که مقامات انتظامی و امنیتی در این باره شرح و توضیح نمی دهند. رادیوی آزادی یک هفته پیش به وزارت کارهای داخلی در رابطه به این مراجعه رسمی کرده است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهد کرد. این وضع بسیار از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت منطقه قرار دارند نگران کرده است. آنها و ساکنان این منطقه خواهش دارند که مقامات عاملان این حالتها را هرچی زودتر افشا و بازداشت کنند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
رقیبان دسته های منتخب نورسان و جوانان تاجیکستان در جام فوتبال آسیا 2025 معین شدند. مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2024 در آلمان آغاز می‌یابد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. 13 ایون در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالزی مراسم قرعه‌کشی مرحله انتخابی جام آسیا 2025 میانی دسته های نورسانی تا 17 ساله و جوانانی تا 20 ساله برگزار شد. از روی نتیجه قرعه‌کشی دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری سرمربی دلیر کیوسف در گروه جی با تیم های عمان، سنگاپور و گوام رقابت خواهد کرد. بازی ها در این گروه از 19 تا 27 اکتبر سال روان در سنگاپور برگزار می شوند. بر اساس قرعه‌کشی 43 دسته به 10 گروه تقسیم شده است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی جام آسیا 2025 10 دسته غالب گروه ها و 5 تیم بهترین جای های دویم به قسم نهایی راه می یابند. مرحله نهایی جام آسیا 2025 میانی دسته های نورسانی تا 17 ساله از 3 تا 20 اپریل سال آینده در عربستان سعودی دایر می گردد. همچنین رقیبانی دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 معین شدند. از روی نتیجه قرعه‌کشی منتخب جوانان تاجیکستان تحت رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در گروه ای با تیم های عمان، مالزی، شریلانکا و کره شمالی بازی میکند. بازی های این گروه از 21 تا 29 سپتامبر امسال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می شوند. بر اساس قرعه‌کشی 45 دسته به 10 گروه تقسیم شده است. از روی نتیجه گیری مرحله انتخابی 10 دسته غالب گروه ها و 5 دسته بهترین جای های دویم به قسم نهایی جام آسیا 2025 راه خط می گیرند. مرحله نهایی جام آسیا 2025 بین دسته های جوانان تا 20 ساله از 6 تا 23 فوریه سال آینده در چین برپا می گردد. خبری دیگر، مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا 2024 شب 14 به 15 ایون در آلمان آغاز یافته تا روز 14 ایول ادامه خواهد کرد. در مسابقات 24 دسته منتخب ملی اروپایی اشتراک میکنند. در بازی افتتاحی مسابقات دسته های شرکت کننده گروه A آلمان و شتلندیا وارد رقابت میشوند. بازی افتتاحی اروپا 2024 در ورزشگاه آلیانس آرنا شهر میونخن برپا میگردد. دسته ها به 6 گروه تقسیم شدند. بازی ها در 10 ورزشگاه 10 شهر آلمان برگزار میشوند. ترکیب گروه ها چنین است: گروه A آلمان، شتلندیا، ونگریا، شویتسریا، گروه B اسپانیا، خرواتیا، ایتالیا، آلبانیا، گروه C سلوونیا، دانیا، سربیا، انگلیا، گروه D پولش، نیدرلند، آوستریا، فرانسه، گروه E اوکراینا، بلژیا، سلواکیا، رومینیا، گروه F گرجستان، ترکیه، پرتغالیا، چخیا. ضمناً قهرمانی فعلی اروپا تیم ملی ایتالیا می باشد که در بازی نهایی 11 ایولی سال 2021 در ورزشگاه ویمبلی لندن منتخب انگلیا را از روی سلسله پنالتی یا ضربه های 11 متری شکست داده بود.
چشمان تو مست مست و مأمور است در شکست مه، مدان یا نه، چشمان تو